مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 28م چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آبینی، 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کلام شریف پیامبر گرامی اسلام درباره معرفی این سه ماه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. حضرتشون فرمودن ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه امت من. یعنی ماه رجب ماه خدا میشه، ماه شعبان میشه ماه پیامبر خدا، و پیامبر جز حقیقت نورانی خودش جنبه حالا نمادین هم داره برای امر ولی خدا و ولایت، و ماه رمضان رو هم ماه امت فرمودن. اگر ماه رمضان رو ماه امت بدانیم، ماه شعبان رو ماه ولایت میدونیم، نبوت میدونیم، و ماه رجب رو ماه خدا. این رابطه خیلی خوب برقرار میشه. وقت در این ماه سید الشهدا به دنیا اومدن، امام زمان علیه السلام به دنیا اومدن، ماه میلاد کسی است که ولایت رو در عالم محقق میکنه، و ماه ولادت کسی است که اصل دین رو پابرجا نگه میداره، سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، که حالا اگر رسیدیم آخر جلسه درباره ابا عبدالله الحسین و وجود نازنینشون به مناسبت این میلاد مبارک چند کلمه ای رو عرض خواهم کرد. اما ماه شعبان رو باید بهره جست برای اینکه هیچ وقت ما با عبادت خودمون در ماه رمضان به جایی نمیتونیم برسیم که با محبت ولایت در ماه شعبان میتونیم بهش برسیم. خریدی که ما میتونیم انجام بدیم در ماه شعبان به واسطه معرفت به ولایت، به واسطه لطفی که پیامبر به ما داره، به واسطه لطفی که سید الشهدا که بچه‌شه به ما خواهد داشت، خرید بسیار کمتری است. خریدی که تو ماه رمضان داریم خیلی کمتره تا خریدی که تو ماه شعبان داریم. ماه شعبان از این جهت ویژه است، از این جهت پر اهمیته که ماه پیامبره، و پیامبر لطفش به ما از ثمره روزه ما برای ما بیشتره. اینو چجوری باید توضیح داد؟ امام زمان لطفش به ما، سید الشهدا لطفش به ما از عبادات رمضان ما بیشتره. آقا اگه بیشتره چرا روزه ماه رمضان رو واجب کردن؟ یه فلسفه برای وجوب رو من قبلا گفتم، یه فلسفه برای وجوب هم این است که این بار عرض میکنم، و اون این استش که خداوند متعال بعضی وقتا میبینه یه بنده ای داره از دست میره، این دیگه داره داغون میشه، نابود میشه، چیکار میکنه؟ یه گدایی رو میفرسته در خونش، میندازدش تو دروازه، حتما بهش پول قرض بده. نه گدا، رفیق بالاخره مستمندشو که گرفتار پولی شده که باید از این قرض بگیره. اینم میگه عجب گرفتاری شدیم ما. اومد چه پر رو اما پول قرضه رو گرفت برد. اینجا خدا بندشو وادار کرده به یه کار خوبی که از این حداقل نیفته زمین. بعضی وقتا یه بنده ای از بندگان خدا رو خدا میاد مریضش میکنه، این ناله میزنه، رنج میکشه، همین رنجه نگهدارنده کف حد اقلی او میشه. ماه رمضان برای خیلی ها کف حد اقلی است، نه سقف پرواز. برای کسانی که ماه رمضان کف حد اقلی است، وجوب رمضان یه جوری، وجوب روزه در رمضان یه جورایی ممکنه حتی تلخ هم باشه، ولی وجوب ماه رمضان رو ما از این زاویه میتونیم کف تلقی بکنیم، نه خوبانی که از کف در حد سقف استفاده میکنن. بعد در مقایسه با ماه شعبان چی میشه؟ ماه شعبان رو شما اگر مورد بهره برداری قرار بدید، بدون اینکه جبری بالا سرتون باشه مورد بهره برداری قرار دادید، با عشقتون، با محبتتون مورد بهره برداری قرار دادید. ماه شعبان با ماه رمضان فرقش این میشه، ماه رمضان اگه رفتی در خونه خدا هنر نکردی، ماه شعبان جبر نداره، اگه رفتی هنر کردی. ماه شعبان توش اجباری نیست، البته ماه شعبان هم شب قدر داره و اون نیمه شب نیمه ماه شعبان هست، ولی اجباری نیست. وقتی که اجبار نبود فقط بلند همت ها میرن، درسته؟ فقط بلند همت ها، بلند نظر ها ماه شعبان رو میرن ازش بهره برداری میکنن. الان شما بزرگوارانی که اینجا نشستید از این روز عزیز چقدر بهره برداری کردید؟ شب میلاد ابوالفضل العباس، از امشب، از فردا، از پس فردا چقدر بهره برداری میکنیم؟ حاج آقا چیکار کنیم؟ من که میگه حاج آقا من چیکار کنم، خب این معلوم میشه هیچ بهره برداری نکردید دیگه. سید الشهدایی که همه کار عالم دستشه، ما ازش چقدر استفاده کردیم؟ میدونید ما آدم هایی هستیم که بعضی وقتا بار نیومدیم در دینداری. اگه بار اومده باشیم در دینداری میفهمیم خیلی چیزا پشت پرده غیب هست. خیلی چیزا پشت پرده غیب هست یعنی چی؟ یعنی تو توسلتو به سید الشهدا پیدا بکن، نتیجهشو میخواد چیکار؟ سرتو بنداز پایین برو، تو از حسین بخواب، او سلام بده، از او مدد بگیر، به بقیهش کار نداشته باش، بهت میرسه. چون عالم عالم غیب، عالم شهود نیست، مستقیم نتیجهشو بهت نمیدن. از ماه شعبان بهره برداری کردن یک بلند همتی میخواد، یک باور به غیب میخواد. ماه شعبان کی به شما چیزی میرسونه؟ اولیاء خدا، در رأسش نبی مکرم اسلام، در رأسش سید الشهدا، در رأسش امام زمان علیه السلام که رحمتا للعالمین. هر کی از ماه شعبان استفاده نکنه، این آدم تو ماه رمضان بهره برداریش از ماه رمضان حد اقلی میشه دیگه، روزه داره میکشدش اینو یه جوری نجاتش بده، ولی معلوم نیست چقدر مورد رحمت خدا تو ماه رمضان قرار بگیره، چون ظرفیت نداره. حاجا از شما کجا میدونیم من ظرفیت ندارم از ماه رمضان استفاده کنم؟ خب از همینجا معلومه شما هم ماه رمضان چقدر استفاده کردیم. گفتی خب والا الحمدلله خوب هستم، بذار باشه بعدن. مثل یارو که اومده بود تهران، گفتم پول ریزم ریخته، دست یه پول جلوش پیدا کرد، دستش به کمر گرفت، تکراریه دیگه توضیحش نمیدم. گفت حالا فردا جمع میکنیم، فکرت واقعا ریخته. بعضی بهشون میگی ماه شعبان خیلی ماه پربرکتیه، یا راست میگه، چقدر جالب، حالا باشه انشالله بعدن. یعنی بی ظرفیتی دیگه، ظرف خودتو مشخص کردی، خودتو قیمه قیمه هم بکنی، ماه رمضان بیشتر از این ظرف که بهت نمیدن، که یعنی بریزن میریز بیرون از این ظرف. ظرفیت خودتون رو برای رمضان میخواید افزایش بدی، یه ماه شعبان بدون اجبار گذاشتن جلوی شما، چقدر ازش استفاده میکنی؟ درسته؟ شب قدر میخواید خیلی بهتون بدن، خدا که بخیل نیست،
شب قدر بهتر از چند، بهتر از هزار ماه. تازه هزار غلط ما بگیم، هزار ماه یعنی 30,000 شب، این یه رقمیه که اعلام شده. هزاران شما باید بگید به فارسی وقتی بخواید ترجمه کنید. هزار عدد مبالغه است، نه اینکه هزار تا، 1001 نیست، 1002 نیست، بنزه هزار تا به شما اجر میدن. خب آقا اگه شب قدر این همه خوبه، یه شب قدر خیلی میتونه آدمو نورانی کنه، از خیلی کمی بیشتر. مشکل اینه که ما ظرف نداریم، ظرفامون کوچولوئه، دلامون گنجشکیه. برای اینکه ظرف خودمون رو بزرگ کنیم چیکار کنیم؟ ماه رجب و ماه شعبان رو گذاشتن، خب بفرمایید، میل بفرمایید. شما تو ماه شعبان هر چقدر ظرفیت خودتو افزایش دادی، در ماه رمضان بهرهشو میبری، که بیشتر هم آدم چیز گیرش میاد. و رمضان رو پاداش ماه شعبان خودتون قرار بدید. اساسا چقدر قشنگه، رمضان رو پاداش ماه شعبان خودتون قرار بدید، خیلی قشنگتره. به خدا اینا یه آدم های دیگه ای میشن تو ماه رمضان، وقتی ماه رمضان رو پاداش خوب بودن خودشون از ماه شعبان تحویل میگیرن از خدا. حالا ما در ماه شعبان چجوری ظرفیت خودمون رو افزایش بدیم؟ بنده پیشنهاد میکنم خدمت سروران عزیز خودم، با توسل به اهل بیت، چون این ماه ماه اهل بیته. پیامبر وقتی فرمود من، این ماه مال ماه منه، یعنی مال 12 امام هم هست، یعنی ماه حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، بین پیامبر و علی هیچ فرقی نیست مگر نبوت پیامبر، و این ماه ماه ولایت حضرت امام، در این باره اشاره هایی داشتن. هر کی میخواد دستشو به دامن اهل بیت برسونه، ازشون چیز بخواد برسونه. نمیدونم من بحثم رو خارج از بحث مناجات قرار بدم چقدر مجاز هستم از نظر شما، ولی تمسک به ولایت یعنی چی، این رو خواهش میکنم یک کمی روش تأمل بکنی. خواهش میکنم فرض بفرمایید سید الشهدا زنده است، فرض بفرمایید سید الشهدا به شما علاقه داره. چرا سید الشهدا به ما علاقه داره؟ چرا از بین همه اماما سید الشهدا رو من دارم اشاره میکنم که به ما علاقه داره؟ چون سید الشهدا به هر حال 72 نفر از عزیزترین کسانش رو به خاطر ما داده، دیگه علاقه مضاعف پیدا میکنه غیر از اون علاقه ذاتی امامتش. فرض بفرمایید امام زمان به شما علاقه داره. چرا امام زمان به ما علاقه داره؟ 1000 خورده‌ای سال هستش که غیبت رو به خاطر ماها داره تحمل میکنه، معلومه به ما علاقه پیدا میکنه. یه بابایی با زحمت نون در بیاره به بچهش بده، به سرنوشت بچهش بیشتر علاقه منده. میگه من خودم رو کشتم برای تو پول جور کردم، آخه همینجوری که پارو نکردم، تو چرا نباید به نتیجه مثلا درست برسی و الی آخر؟ خیلی بیشتر قصه میخوره سید الشهدا، خیلی قصه من و شما رو میخورن. امام زمان خیلی قصه من و شما رو میخورن. فرض بفرمایید سید الشهدا زندن، فرض بفرمایید امام زمان علیه السلام پشت میز کارشون هستن، فرض بفرمایید همه ماها رو میشناسن تک تک، فرض بفرمایید به ماها علاقه دارن، فرض بفرمایید ما حرف میزنیم میشنون. همین الان من دارم در موردشون حرف میزنم، برمیگردن نگاهی نگاه میکنن. اینا رو فرض بفرمایید، وقت چی میشه؟ شما ازش چیزی بخوای نمیده، دنیا هم بخوای میده. دنیا هم از سید الشهدا بخوای میدونی چه اتفاق قشنگی میفته؟ سید الشهدا کریمه، میفرماد که بالاخره یه چیزی از ما خواسته، حالا ممکنه اینم به مصلحتش نباشه، جبران میکنیم یه چیز بهتر بهش میدیم. سید الشهدا که به کسی نمیگه برو آقا خونه میخوای برای چی، خونه به مصلحت تو نیست، برو آقا برو. اصلا سید الشهدا چی ازش تصور دارید شما؟ چی ازش تصور دارید؟ توسل به اهل بیت خیلی چیز عجیبیه. من نمیدونم شما با موضوع توسل چجوری ارتباط دارید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بهشون گفتن که آقا تو یه کلمه به ما بفرمایید که، یا توی مثلا خیلی مختصر بگید ما چیکار کنیم. فرمود دو کار باید بکنید: توکل، 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 توسل، توسل، توسل. ما در مورد توکل میخوام الان حرف بزنیم. توسل، 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 تکیه بکنید به خدا، ته قلبتون، ته قلب خودتون آروم نگه دارید با تکیه به خدا، و از اهل بیت هم بخواید. توسل یعنی وسیله ساختن. و تقو الیه الوسیله، امر خدا تو قرآنه که به سوی من از خدا چی بخواید؟ به سوی خدا میخواید نزدیک بشید، با وسیله برید پیش خدا. با وسیله اهل بیت فرمودن ما وسیله ایم، باید ما رو وسیله قرار بدید. پیامبر فرمودن اهل بیت من وسیله هستن، اونها رو وسیله قرار بدید. وسیله قرار دادن یعنی چی؟ پیش خدا خودتو لوس میکنی، میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و منو تعویل بگیر. میگه دیگه اونو گفتی دیگه من تعویل میگیرم دیگه. برمیسازید به حق اینایی که دوستشون داری، یه درود میفرستی. توسل خیلی معنای عارفانه عجیبی داره. اونطور هم اهل دنیا باور نمی کنن. اهل دنیا باور نمی کنن. این مفهوم توسل رو باور نمی کنن. نمیدونم چرا. آقا هر کی میخواد یه گناهی رو پاک بشه، یه گناهی رو انجام نده، عشق به عبادت پیدا بکنه، مشکلاتی که خورد کننده است از سر راهش برن کنار، مشکلاتی که اعصابش رو خورد کردن، مشکلاتی که، خب برین از سید شهدا بخون. چند بار خواستی؟ خیلی عجیبه ها. باید رو موضوع توسل که اصلا کار این ماه هست، ماه شعبان، تأمل بکنیم، سعه صدر پیدا بکنیم با متصل شدن به اهل بیت. وقتی که این سعه وجودی رو پیدا کردیم، رفقا برید گناهکاران رو پر رو کنید به اهل بیت. بهش بگو ببین یه نماز نمیتونم بخونم. بهش بگو باشه تو بیا اینجا، نمیتونی نماز بخونی، بیا برو به امام حسین بگو امام حسین من نمیتونم نماز بخونم، زورم میاد، یه کاری میکنی من نماز بخونم. خب بگو، بگو، بگو. یه کار کن، برو بگه، باور کنه داره با یه نفر حرف میزنه و اون سید الشهداست. سید الشهدا میدونید چقدر انسان نازنین و عاطفی هستن؟ شاید یه جاهایی از من شنیده باشید. امام حسن مجتبی رو نگاه میکردن همجوری عشق میریختن. امام حسن میفرمود حسین من چون گریه میکنی تو؟ ابا عبدالله حسین میفرمود خب حسنم من یاد برادرم، من یاد اون لحظه ای میفتم که جگر شما از زهر مسموم میشه، رنج میکشی، یاد اون گریه میکنم. این انسان به شدت عاطفی، انسانی که اساسا نوه ها پدر بزرگا رو دوست دارن، پدر بزرگا هم نوه ها رو دوست دارن، ولی این نوه حسابش فرق میکنه. هر موقع پیامبر میبیندش گریه میکنه و بغلش میکنه و ناز و نوازشش میکنه. خب یه جور شدیدتری عاطفی بار میاد. خبرها رو مادرش فاطمه زهرا و پدرش امیرالمومنین دارن، هر دو به یه شیوه عاطفی تری باش برخورد میکنن. اصلا سید و شهدا به نظر من عاطفی ترین بنای موضوع امامت، عاطفی ترین انسان روی کره زمینه. مگه میتونه، مگه میشه خدا این مسئولیت کربلا رو به کسی غیر از ابا عبدالله الحسین بده، به کسی با خصوصیاتی کمتر از سید الشهدا بده؟ ببین تو اگه بخوای توفیق پیدا کنی برای آدما قطعه بشی، یا باید به قدر آدما، به تعداد آدما بهشون عشق ببرزی، اونم نکم. این که سید الشهدا تو دل شما میشینه، اسمشو یه میلیون بار میبرن خسته نمیشن. اگه کسی از اسم حسین خسته شد، هیچ وقت خسته نمیشه آدم. با هزار صوت میخونی بازم جواب میده. این که کسی از سید الشهدا خسته نمیشه، مال محبت ویژه امام حسین به آدم هست. ولی ما ها عدد نیستیم، ما کی هستیم به سید الشهدا علاقه داشته باشیم؟ اینا تشعشعات بازتابه های محبت خود اوست به ما. روز قیامت من بهتون بگم خودتون رو تیکه پاره بکنید برای این سید الشهدا، روز قیامت شرمنده محبت سید الشهدا باید برید جهنم از شدت شرمندگی. مگر اینکه سید الشهدا بفرماید بابا کوتاه بیا ببرو بهش، ول کن دیگه ما بی خیال میشیم، دیگه تو هم بی خیال شو. خودتو تیکه پاره بکنی برای سید الشهدا، اونجا از محبتی که سید الشهدا بهت داره شرمنده میشی، آب میشی. ما داریم از یه فضاهای خیلی بزرگ و با عظمت صحبت میکنیم. زندگی با این حرفا، زندگی با موهومات نیست، اینا واقعیته، خیلی واقعیته. یکمی شما باهاش صفا کنید میبینید. حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن گفتن یا رسول الله، بابا شما صفات خودت رو که بر خلق عظیم هستی به این دوتا بچه های من هدیه بده. ایشون ورداشتن هیبت خودشونو به امام حسن، به امام حسن مجتبی هدیه دادن. امام حسن خیلی پر هیبت بودن و رحمت خودشونو به امام حسین هدیه دادن. پیامبری که خدا تو قرآن میفرماید رحمتا للعالمین، صدا زد خدایا رحمت منو به حسینم بده. مرحوم قاضی طباطبایی میفرماید در عالم مکاشفه، در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه. خدا دو جور رحمت داره، یه جور رحمتی که حالا اینجور گفته شده دیگه، من نمیخوام تو دقایق بحثش برم، به بعضیا میرسه، یه جور رحمتی که به همه میرسه. اونو که اون رحمتی که به همه میرسه اسمشو میگذارن رحمت الله الواسعه. بعد میفرماید که رحمت الله الواسعه تو عالم مکاشفه دیدم حسینه. و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس خواهر بنی هاشم. دیدید ابوالفضل چرا حاجت میده؟ غلام در خونه حسینه، حاجت دنیایی میخوای از عباسش بگیر، برو از حسین خودشو بخوا، برو از حسین خدای خودشو، خدای او رو بخوا. شنیدم بعضی اهل معرفت میگن میری حرم امام رضا، از این عرفایی که زیر پای امام رضا به خاک سپردن، چیزاتون از اینا بخواد، بعد برید حرم صفا زیارت. حالا یه آدم حسابی که زیر پای ابا عبدالله الحسین به خاک سپردن ابوالفضل العباس قمر بر، اتفاقا زیر پای امام حسین هم از عباس، تو برو حاجت تو از این عظمت ابوالفضل العباس که تو عراق برید، شیعه و سنی اصلا میگفت اونجا میرن کنار حرم ابوالفضل العباس، هی من میدیدم حاجت میگرفتن، مریض شفا پیدا میکرد، من هی جیغ و داد میکردم با اون گروهی که رفته بودیم از مشهد، بهمون گفتن آخه شما چقدر شلوغ میکنین، گفتیم آخه نگاه کن ابوالفضل هی داره شفا میده، هی داره، گفتن خب این عادتشه اصلا آقا همینجوره، معلومه ما همه عادت داریم به این چیزا. ابوالفضل العباس تشعشعی از وجود نورانی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلامه. من یه خوابی خودم دیدم، بذارید براتون نقل بکنم. اصلا من خواب نقل کردن رو معمولا دوست ندارم از طرف خودم باشه که اصلا و ابدا، ولی حالا دیگه به این گفت به اینجام رسیده، بذارید من اینو به شما بگم. شما فکر می‌کنید ما خیلی طرفدار سید الشهدا ابا عبدالله حسینیم. یه آدم حسابی یه بار برای من دعا کرد، گفت یه برو فلان کار رو انجام بده. گفتم نه این کار رو اگه بخوام انجام بدم باید از غیب یه الهامی بهم بشه. خیلی سخت گرفتم چون ریسک بود سر اون کار وقت گذاشتم. گفت خب باش تو همین هفته بعد خوبه. گفتم باش، البته اون آدم این کار هست. تو هفته من خواب دیدم هیئت خودمون هست توی قوم، دارن بچه ها سینه میزنن تو شور. اون موقع من یه مقدار حالی هم داشتم، بیشتر میرفتم وسط سینه زنی. گفتن که صبر کنید یک پیغام از طرف پیامبر آمده است، یه نفر از طرف پیامبر اومده میخواد پیغام بده. حالا من تو عالم خواب دارم اینو میبینم، یه نفر اومد تو همون تاریکی که سینه میزدن گریه میکردن، پیامبر گرامی اسلام خواب، نمیدونم تعبیرش هم چی میشه، نپرسیدم تعبیر پیچیده شو، ولی خیلی واضحه. فرمودن که چرا هر کدوم از امامهای بعد از من هر کدوم با کسانی هستن، اما حسین من چرا تنهاست؟ گله داشتن پیامبر از تنهایی سید الشهدا. حالا همه دارم میگن حسین حسین، ما چقدر سید الشهدا رو طرفدارشیم. آقا بابا همه جا قلقله میشه برای سید الشهدا. بابا اینا که چیزی نیست، بچه میترسونیم. در مقابل عظمت رحمت و کارایی حسین، در مقابل مقدار محبت او به ما، در مقابل مقدار نیاز ما به او، این کارا چیزی نیست. اینا چیزیه. اون عارف رو من توی ماه گذشته به شما عرض کردم فکر کنم، گفتش که امام رو خواب دیدم، گفتم امام اون طرف چه خبر، فرمود سید الشهدا ما رو نجات داد. حضرت امام به اون عظمت، همه اسیر سید الشهدا. میتونید آدمهای، میتونیم انشالله به مدد خود حسین میتونیم آدمهای بزرگی باشیم. این مفاهیم، نه این مفاهیم فقط، این آدمهای خیلی بزرگ، این صفات خیلی بزرگ در آدمهای بزرگ رو باور کنیم. خب اگر سید الشهدا اینقدر محبت دارن، خب برسونن دیگه، دارن میرسونن، دارن تمام تلاششون رو میکنن، ما هم مانع میشیم، ما داریم مانع میشیم. فقط کافیه ما مانع نشیم، سید الشهدا خودش همه کارا درست میکنه، ما فقط منع ایجاد نکنیم. بگیم آقا هر کاری میخوای یا علی، ما حرفی نداریم، منت کشی هم نمیخواد بکنیم، مانع حسین نشو، ببین با عباسش با تو چیکار میکنه. حضرت آیت الله العظمی وحید به بنده نکته ای رو فرمودن، بذارید به شما عرض کنم. ایشون فرمودن که من استادم، شاید هم گفتم براتون نمیدونم، استاد درس خارج ما رو، خب استاد ایشون دیگه ببینید کی میشه، میفرمود در 15 تا قریب الاجتهاد و مجتهد، قریب الاجتهاد نه، اینکه آدمایی که استعداد مرجع تقلید داشتن پای درسشون شرکت میکردن، اسمشون رو فرمودن، من الان یادم نیست. ما تو نجف خدمت ایشون درس میخوندیم، یه آقایی بود خیلی نزدیک بود به این استاد ما، این آقا توی سفر اومد تهران، برگرده مرحوم شد، الانم قبرش تو شهرریه. ایشون تو درس بودن که خبر رحلت شاگردشون رو بهشون رسوندن، خیلی جمع متأثر شدن، ایشون هم خیلی بیشتر متأثر شد، برگشتن فرمودن من یه خاطره ای از ایشون دارم، در زمان خودشون نمیشد بگم، الان میگم. استاد از آیت الله العظمی وحید فرمودن من یه شب خواب دیدم سید الشهدا علیه السلام وارد شدن، پشت سرشون قمر بنی هاشم علیه السلام وارد شدن سلام الله علیه، دو تا تخت یا کرسی یا جایگاه قرار داده بودن، آقا ابا عبدالله الحسین نشستن، عم فرمودن عباسشون هم نشستن، دست اول فضلشون یه دیوان بود، فرمودن عباس هم دیوان رو باز کن، اسم فلانی رو خط بزن، مثل اینکه اون آقا استاد آی وحید می‌فرمودن، مثل اینکه استاد ما شنیده بودن اسم اون فرد رو، حالا چه حکمتی داشته نمیدونم. حضرت ابوالفضل با انگشتشون اشاره کردن اون اسم خط خون، بعد فرمودن اسم فلانی رو بنویس، اسم فلانی یعنی کی؟ اسم همین شاگردی که مرحوم شده، اسم ایشون نوشتن، حضرت بلند شدن، ابوالفضل عباس دیوان رو بستن، پشت سرشون حرکت کردن، اومدن رفتن. ایشون میفرماد من فردا صبح که این آقا رو دیدم ازش پرسیدم تو دیشب چیکار کردی؟ گفت والا من کار خاصی نکردم. گفتم نه، یه کار خیلی بزرگ انجام دادی، من خواب خوبی برات دیدم. گفت یه کاری انجام دادم ولی کار خیلی بزرگی نیست، چیکار کردی؟ گفت دیشب داشتم از حرم امیرالمومنین برمیگشتم خونه، پیش خودم گفتم ما این همه اهل علم هستیم و بریم کار علمی میکنیم برای اهل بیت، تا حالا روزه نخوندیم کسی گریه کنه برای امام حسین، این کارو بکنیم. رفتم کتاب فروشی، کتاب لحوف، یه مقتلی هست، مقتل لحوف رو خریدم بردم خونه، بچه ها سفره انداخته بودن میخواستن شام بیارن، گفتم صبر کنیم، از امشب من یه خط مقتل سید الشهدا برای شما میخونم، شما چیکار کنی؟ گوش بدی، بعد شامونو میخوریم هر شب. تصمیم گرفتم از اون دیشب، هنوز تصمیمشو اجرایی نکرده، تصمیم گرفته یه شب هم اجرا کرده، حالا تو سید الشهدا فدات بشم، تو صبر کن ببین شبای دیگه هم میخونه. آقا سید الشهدا همون شب دستور میده اول فضلم اسم ایشون رو تو دیوان ما ثبت کن. من ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، نمیدونم چی کار باید بکنم، چجوری باید خواهش تمنا بکنم. شما با یه نگاه دیگه‌ای نگاه کنید به این صحنه. الان بذارید من یک کمی با ذهن شما ور برم. کلمه روزخون کلمه کوچیکه، درسته؟ روزخون، آقا روزخونن، این بزنن روزه میخونن، آقا روزخونی دارن، کلمه پیش پا افتاده یه، درسته؟ روزه یعنی چی؟ خواهش میکنم روزه نگید، جاش یه کلمه دیگه بگذارید. من لوتی چند تا کلمه استفاده کنم ببینید خوشتون میاد، نیومد. چند تا کلمه دیگه است. اون تصویر قشنگ و شفافی که از توسل باید شما پیدا بکنید پیدا کنید. یکی از کلماتی که من خوشم میاد رفیق بازیه. خیلی اهل رفیق بازیم. هزار تا صبح تا شب بیل بزنی ها، مثل اون نمیشه بشینی با سید الشهدا یه چایی بخوری، بگی آقا جون دمت گرم، آدم باید یه دونه چایی بخورم، نمیشه رفیق بازی دیگه. آقا مقتل خوندن که چیزی نیست جز رفیق بازی. چرا عالم زیر و رو میشه با یه رفیق بازی؟ خواهش میکنم تصور جدیدی از دین پیدا بکنید. تصورتون چی از دین؟ چرا بعضی ها دین رو سخت میدونن؟ چون این جاهاشو نیدن. دین یعنی چی؟ یعنی بابا اینقدر ظرفیت شو داشته باشی با یه آدمی که نیست ولی هست عشق بازی کنی، ارزشش رو داره. برای کنم هم برای همینه امیر المومنین میفهم انا صلات المومنین، من نماز مومنینم و سیامو من، روز منم، نماز منم. کجا داری میری؟ بابا اصلا آدم نماز میخونه برای اینکه بدیهای خودشو پاک کنه که با علی عشق بازی بکنه. همین. تصور شما از دین چیه؟ من خواهش میکنم به من بگی دین یعنی چی؟ متکامل بشن بنمون کن درو خود کلمات قلم بزرون برای یاد گرفتی. این حقیقت دین اینه. گفت حقیقت دین به ظاهر نیست، به باطن. حالا هر چی بالاخره حقیقتش اینه، به ظاهر هست یا نیست تو کاری ندارم. یادم حسابی برای من یه خاطره تعریف میکرد. من از شما من ببینید اینا رو نمیگم برای اینکه مجلس گرم کنم، من فقط میخوام شما روش تأمل کنید. سالها قبل، چیزی حدود 10 سال تا دیگه اکثر افراد جلسه شهید شدن، ما پنجشنبه عصرها توی مسجدی هر شب به این نماز مغرب و عشا دعای توسلشون ترک نمیشه. یه مسجد خیلی معمولی هم هست. تو اون مسجد من مینشستم، یه نفر من گفت آقا چی شد شما تو این وادی ها افتادی؟ گفتم به این که من کارم رو تو اون مسجد شروع کردم، اولین جایی که نشستم مثلا حرفای دینی زدم تو اون مسجد بود. حدود 10 سال اکثر بچه هاشم شهید شدن. چه شهدایی. یکی از شهدای اون مسجد رو اخیراً از مادرش میشنیدم که مادرای شهید محلشون وقتی خواب بچهشون رو نمیبینن اومدن یکی دو نفر تجربه کردن به این مادر، به مادر این شهید گفتن، مادر این شهید بهشون گفته توسل به پسر من پیدا بکنی، پسر من میره راه رو باز میکنه، شما خواب پسرتون رو ببینید. مادرهای شهدایی که از همین راه به نتیجه رسیدن و خواب پسرشون رو دیدن و پسرشون گفته چون توسل پیدا کرد به فلانی، فلانی درست کرد که من بیام پیش تو، اونا هستن. ایشون موقع شهادتش سید علی اکبر وقتی که میخواست شهید بشه با همه که خداحافظی کرد تو بیمارستان، دستش گذاشت رو سینه‌اش، الان برادرش هست. میگه گفتش که امام زمان حالا من آمادم بریم. جان داد. اصلا عزرائیل چیه این وسط؟ جون رو مستقیم امام زمان تحویل میدن بعضیا. روحانی گردان اینا رو من تو قطار دیدم. بهش گفتم تو کدوم گردانی؟ گفت گردان تخریب. الان یادم نیست این روحانی کی بود. بهش گفتم من بهترین بچه گردان تخریب رو بگم. خب بابا این حرفا چیه؟ مگه تو میتونی قضاوت کنی؟ مگه میشه به این سادگی؟ گفتم حالا من یه اسم میگم، اسم ایشونو بردم. بلند شد روحانی از رو صندلی، گفت تا گفتی بهترین بچه، این یاد من اومد. یعنی فقط تو چجوری مطمئنی این بهتر از بقیه است؟ مگه تو بقیه رو دیدی؟ گفتم ندیدم، ولی هیچ کی مثل این رو خودش کار نکرده، من میفهمم دیگه. میگه این یکی دو ماه میومد به من تذکرات، سوالاتی میکرد، مشکلاتی رو مطرح میکرد. بعد از یکی دو ماه من فهمیدم این داره من یاد میده من چی برم بگم بالای منبر. بعدن تحقیق کردم دیدم بابا این کلی همه عالمتره. ما نمیخوایم جلسه گرمی بکنیم با این حرفا برای شما. من میخوام به شما عرض بکنم، شما خواهش میکنم این حرفا اگه درست باشه نگاه ما به دین باید چجوری بشه؟ این دین تعریفش چیه؟ بگردیم پیداش کنیم. یکی از علما به بنده میفرمودن آدم اینم آدم حسابیه و خوشم میاد ازش، مشتی خیلی با صفا، هم سن بنده سال یکی دو سال ممکنه بزرگتر باشه، این ممکنه که بزرگتر هست، ولی نوکرش هم در بس، هیچ کم نمیشه، کسی نیست دا بگی کیه مثلا بریم دست بوسش و اینا، نه، ولی آدمه دیگه، آدمه دیگه. آدم وقتی آدم پیدا کنه دیگه آدمه دیگه، نوکرش هم میشه. خود ایشون یه حرفی بزنه برای من حجته. از یکی از علما به نام در زمان قدیم نجف میگفتش که این آدم عجیب دیوونه سید الشهدا بود، چایی اون موقع تازه باب شده بود، میدونید از روسیه اینا میومد، روسیه اون زمان که خیلی گنده بود و نمیدونم قبل از روسیه تزاری و این حرفا بهش میگفتن، این سماور و استکان نلبکی و اینا، میدونید اینا اصطلاحات روسیه دیگه. میگفت اون زمان این باب شده بود، همه جا چایی میذاشتن میخوردن با قند. این میگفت من نمیدونم چیه، احتیاط میکرد نمیخورد، میگفتن بابا اشکال نداره شما بخور، میگفت من نمیدونم. توسل به سید الشهدا پیدا کرد، یا ابا عبدالله به من بگو اینو بخورم یا نخورم. حالا آدم ساده ای بود دیگه، منتها هر کسی رو با خودش با حد خودش برخورد میکنه. من تعجب میکنم بعضی های رفی روشن فکر بازیشون گل میکنه. پس آقا ما برای چایی به جای اینکه به آزمایشگاه مراجعه کنیم بریم توسل پیدا کنیم، ولمون کن بابا اصلالله، این اصل قصه رو بگیر، این یه آدم ساده باحالی اینجوری زندگی میکنه دیگه، آزمایشگاهش کجا بود؟ آقا یه شب خواب میبینه سید الشهدا رو، مغز داستانو بگیر، خود داستانو بذار کنار، یه شب خواب میبینه میگه آقا جون من چایی بخورم این چیزی که اومده تو بازار. سید الشهدا میفرماد تو خواب، تو رو خدا من اینو دیدم، این وقتی گفت تا یه ما گیج بودم. گفتش که تو خواب سید الشهدا فرمودن که بله اشکال نداره چایی بخورید، ولی هر استکان چایی که خوردید یه یادی هم از لب تشنه ما بکنید. تصورتون از دین چی میشه؟ چرا جوونا دنبال عشق بازی هن؟ چرا جوونا زندگی رو چیزی جز عشق بازی نمیبینن؟ اگر عشقشون به خیلی از آلودگی ها آلوده نشه چرا اینجوریه؟ برای اینکه حقیقت زندگی همینه، بزرگتر میشدم خراب میشه که اینجوری زندگی نمیکنه. منتها خب باید طبیعتا فضای عاشقی رو هم به اندازه ظرفیت با عظمتش برد بالا دیگه. خب اگر حقیقت هستی و زندگی آدم اینه، خب حقیقت دین چرا باید چیز دیگه باشه؟ حالا انشالله بقیهش رو من روز قیامت خدمت شما عرض خواهم کرد که ما خلق شدیم برای اینکه گاهی چایی بخوریم، بعد که چایی میخواییم بخوریم بتونیم بگیم فدای ربتش ندیار امام حسین. همه زندگی به اینه، عشق زندگی به اینه. اینو من بقیهش رو روز قیامت میتونم بگم و دیگه نسیت دیگه بقیهش نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. یه کمی سعی کردم عرض بکنم چند تا نکته رو. یک، ماه شعبان ماه بفرمایین ولایت، ماه پیامبره، یعنی ماه نبوته، یعنی ماه اهل بیت. وقتی ماه ولایت، شما از ولایت از طرف ولی الله بیشتر چیز گیرتون میاد تا از عبادت از طرف عمل خودتون. خدا هم بیشتر به شما عنایت خواهد کرد. بگذارید رمضان جایزه شعبان شما باشه و رجب مقدمش. برای اینکه از ولایت بیشتر بهره برداری کنید، باهاشون عشق بازی کنید. توسل یعنی قبولت دارم، یعنی ازت میخوام، چرا ازش استفاده نمی کنی؟ این ماها هستیم که مانعیم، نمیذاریم اهل بیت هر جوری که دلشون میخواد به ما برسونن. با مقدار صداقتمون و باورمون نسبت به توانایی اونها سعه وجودی پیدا میکنیم و لایق دریافت مرحمتشون میشیم. یه کنیزی یه گلی رو آورد به سید الشهدا هدیه داد. میگن سید الشهدا بلند شد، تشکر ازش کرد، جلسه رو به هم ریخت. همه تعجب کرده بودن. بابا خود اون کنیزم فکر نمیکرد بابا اینقدر قصه مهم باشه. بعد فرمود که بیارید، کیسه زر آوردن، پول داد به کنیزه، من تو رو آزاد کردم، برو اینم پول برای زندگی تو. گفتن یا ابا عبدالله چی کار داری میکنی، نرخو خراب میکنی؟ آخه آدم بخاطر یه گل مگه این کارا رو میکنه؟ فرمود ما اهل بیت اینجوری هستیم. راستی من یه توضیح به شما بدم برای این داستان. الان گل از زمان سید الشهدا خیلی عزیزتره ها. الان رسم گل یه هدیه خوشگل و قشنگ و یک احترام زیبا و شیکه. اون زمان گل با گیاه فرقی نمی کرده، رسم نبوده. یه جایی هست مثلا شمع خیلی مهمه، معنا داره. الان گل برای ما معنا داره. سید الشهدا در مقابل یه هدیه گلی این کار رو کردن که معنای اجتماعی خاصی نداشته ها. اهل بیت شیوهشون اینجوریه. میرفتی تو خونه امام حسین میدیدن که تزیینات داره، یا ابا عبدالله پشتی گذاشتی و پرده خوشگل و اینا. فرمود خانومم دلش خواسته، خانومم دلش خواسته، مهریهشو دادم و پول خودش. گفت من دوست دارم اتاقم اینجوری باشه. گفتم باش. سید الشهدا عجیبه، یعنی واقعا سعی کنیم ازش استفاده کنیم، از وجود نازنینشون بهره ببریم. دین چیزی جز عشق بازی با سید الشهدا نیست. راسته، خیلی وقتا به من میگن که با این ذاکرای اهل بیت که سطحی میخونن و همش عشق میکنن و فلان اینا، سمت یه چیزی بگید آج آقا فلان. دیرم من دلم نمیاد چیزی بگم. از بعد چشم و ابرو ور میرن. چرا؟ دوست دارم میگم بابا دل کن دیگه، تو هم گیر دادی به چی؟ به هیکل از ذوالفضل گیر دادن. ولی من میتونم همشو قشنگ گوش بکنم، او ممکنه قشنگ نخونه. نمیدونم والا، من که فکر نمی کنم امام حسین عشقش از قربت در بیاد اگه همه توی جلسه سینه زنی برای عشقش بمیرن. من که فکر نمی کنم در بیاد امام حسین از قربت. این که چیزی نیست. سید الشهدا عشقش خیلی دائرش وسیع تر از این حرف هاست که ما تصور بکنیم. یه شعاع وجودی سید الشهدا ابوالفضل العباس دیگه. شما حساب کارو بکن که تمام شهدا روز صحرای محشر به او قبطه میخورن. خدایا به ما توفیق درک این عظمتها رو عنایت بفرما. بعضیا نمیتونن اشیاء بزرگ، مفاهیم بزرگ، زمانهای بزرگ، صفات بزرگ رو اصلا درک بکنن. روابط بزرگ رو ازش نمیتونن هیچ دریافتی داشته باشن. اونایی که میتونن یه کمی بحث رابطه با اهل بیت براشون جا میفته، توسل با اهل بیت براشون جا میفته. به خدا اگر من به شما عرض کردم، گفتم این داستانایی که براتون میگم سعی کنید ذهنیت خودتون رو حالا با نسبت به دین بازسازی بکنید، تو رو قرآن بذارید. من این بازسازی رو داشتم با یه عباراتی میگفتم، یه عباراتشو گفتم رفیق بازی، یه عبارات دیگه شو به شما بگم. دین بعد از اینکه این حقیقتا رو نگاه کنی خیلی شیکه، شیک با کلاس. کلاسش منو کشته، مال اینجاست. رفقا من به شما چی بگم؟ مثلا یه خونه اهل روزه نیستن. من میدونی تصورم چیه در مورد اون خونه؟
بیان نمی‌کنم. خیلی تصور بدی دارم نسبت به اون خونه. یه خونه اهل روزه هستن، خونه با کلاسیه، خیلی شیک. یه آدمی هیئتی نیست، نمیره روزه، با یه آدمی که میره روزه فرقشو میبره. من چیه؟ نمیدونم چی بیان کنم، میترسم بیفتم توی این الفاظ اجتماعی. یا آقای دکتر بیان خواستگاری دختر شما، با این بزرگتره جلسه صحبت کنیم ببینیم توی این کارون را بندازید. یا آقای دکتر من دکترامو گرفتم، پس خیلی سنت باید بالا باشه. نخیر 20 سالمه. ای پس خیلی نابغه ای. بله، حالا یکی از دکترامه، دوتا دیگرش هم تو راه میگیرم. بابا شما خیلی با کلاسی. بعد ساده میگردی؟ بله ساده میگردیم، ولی بابامون نصف تهرون مثلا مال اونه. با اصلا این حرفا من، بابا خیلی آدم خوبی هستی، دخترتون مثلا آدم با کلاس دیگه. درسته با یه کسی بیاد بگه که حالا هیچ مثلا از جلوه های ظاهری هیچی نداره، کاملا در تیتی مثلا بیان، خب این خیلی فرق میکنه. چقدر تو با هم فرق میکنن؟ یه آدم اهل روزه با یه آدمی که اهل روزه نیست انقدر کمه، خیلی بیشتر. یعنی آقا کسی که اهل روزه نیست میشه در افیدی بناش نشد بگی دیگه، ما اهانت در نیست بکنیم، ما اهانت نمی کنیم. ولی خیلی شیکه، نمیدونم باید چیزی بگم. خدا لعنت کنه این انگلیسی ها رو که گفت جاسوس انگلیسی مستر هنفر میگفت این زیارت خونه های شیعیان رو شهراشون رو کثیف کنید، یه کاری کنید همیشه آشغال تو خیابوناشون باشه که مردم وقتی میان زیارت بکنن احساس کثیفی بکنن، یه جای کثیف میبینن یاد حرم اماماشون میفتن. جاسوس کتاب خودش نمیشه تو خاطراتش. روزه امام حسین جای با کلاس هاست، خیلی جای مهمیه. توسل به اهل بیت این یه حقیقتی رو توی دین داره به ما نشون میده. به خدا این حقیقت اگر دیده بشه، اگر هنرمندا بتونن به نمایش بگذارن، هیچ یهودی از دین فرار نمی کنه. اصل دین اینه، بقیه اطراف و جوانه بشن. ماه شعبان ماه توسل به اهل بیت، ماه دریافت از اهل بیت. برید در خونهشون تأمل بفرمایید، ازشون انشالله دریافت بکنید نیازهای واجب خودتون رو. خدایا به حق سید الشهدا، هر چقدر امروز به واسطه سید الشهدا به اهل عالم عنایت میکنی، یک جا به ما عنایت بفرما. خب فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. آخرین جمله ای بود که دفعه قبل مرور کردیم. چه جمله قشنگی. الهی لم یکن لی حول، خدا من نمیتونم، من زورشو ندارم. فانتقل به عن معصیتک، که از گناه تو جدا بشم. خیلی راحت قشنگ بگو بهش دیگه، قشنگ بگو من نمیتونم از گناه تو جدا بشم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو منو با محبت خودت بیدارم کنی. با محبت بیدار میشم. ما چیکار کنیم با محبت خدا بیدار بشیم؟ بعضی ها محبت خدا رو در دل حادثه ها میجوین، یا حادثه با عظمت. اینجوری آدم با محبت خدا بیدار نمیشه. باید چشمتو به محبت جاری خدا باز بکنی، به محبت دائم خدا باز بکنی، اون وقت خواهی دید. من نمیگم خدا همیشه داره بهت محبت میکنه، گاهی خدا میتونه بهت بیشتر محبت بکنه، گاهی به بعضیا کمتر محبت میکنه، به بعضیا بیشتر محبت میکنه. شما توجه به محبت خدا پیدا بکنید، همون محبت حد اقلی ها که به همه آدم ها میده، به من و توی گناهکارم میده، توجه بهش پیدا بکنید.
به مرور زمان همین محبت افزایش پیدا میکنه، نوسانات لطف خدا رو به خودت خواهی دید، کم کم مست این محبت میتونی بشی. این بس، این رشته سری دراز دارد. مثلا اذان میگن محبت خدا رو توش میبینی؟ اذان میگن یعنی بلند شو بیا. رمضان روزش واجب میشه، محبت خدا رو تو خودت توش میبینی؟ از این حرف ها زیاد بگذارید بگذرم. یکی از قشنگترین جاهایی که محبت خدا رو میشه دید، لمس کرد، تجربه کرد و بیدار شد با محبت خدا، همین رابطه با اهل بیته. بگذارید اهل بیت شما رو نمکگیرتون بکنن، به توسل اهل بیت که مشغول بشی بهت محبت میکنن، از این ناحیه باور میکنی خدا با محبته. چند نفر از دانشجوهای اهل اندونزی رو آورده بودیم ایران سالها قبل، بردیمشون پیش مقام معظم رهبری. اینا همشون آدم های حزب اللهی نبودن، زبان آقا رو هم که متوجه نمیشدن. آقا هم آخرتر یه خوشبشی کردن با چند نفر دیگه، کارهایی که داشتن صحبت کردن. بعد از اینکه بلند شدیم اومدیم بیرون، التهابات روحی اینا رو شما خوب بود میدیدید. شما حسین رو که شناختی اون وقت میگی اون خدا خدای این حسینه. برای اینکه مطمئن باشی من از خودم حرف نمیزنم، اونایی که دوست دارن خدا رو بشناسن بهشون یه راه نشون بدم. خدا رو چجوری میشناسی؟ یه لطیفه‌ای بگم، خیلی زشته ها، ولی دیگه میگم، دیگه کم آوردم لفظ و مفهوم، کم آوردم نمیتونم. یه خانواده‌ای به ما زنگ زدن، خیلی بد و بیراه به ما گفتن محترمانه. گفتم خب من چیکار کردم؟ شما مشکل منو بفرمایید. گفت ما شما رو دید. مثلا حالا گول خورده بودن، گفتن شما رو دیدیم، دخترمون دادیم به یه طلبه، بدبخت شد، بیچاره شد، اب این رفت. یعنی این تصورش اینه که این آدم خوبیه، بعد تصویر کلی پیدا میکنه که همه آدمای توی این مسیر خوبن. درسته؟ راه یعنی میخوام به شما عرض کنم، شما حسین رو بشناسی، بعد بفهمید خدای حسین کیه. شما علی رو بشناسی، بعد اون وقت این علی به شما بگی که من برای کی میمیرم. یه زندانی تو زندان اوین گفتش که از این چپیا بود، من رفته بودم 10 روز محرم، خیلی قدیما زمان جنگ سخنرانی کردم، بعد اومدم برم، گفتم که یه کسی هست بچه خوبی شده، سال هاست مخفیانه نماز میخونده، افسردگی پیدا کرده، میشه باش صحبت کنید؟ باش صحبت کردم. گفت من همه این چیزا رو بلدم، هر چی میخوای بگی. همون کتاب شهید مطهری هم خوندم، یکی دو سالم توی زندان آدم بدا یواشکی نماز میخوندم که وقت نماز خوندنم باعث آزاد شدنم نشه، بالاخره اینا متوجه شدن و دارن منو آزاد میکنن، ولی من نماز برای اینا نخوندم. راستم میگفت، واقعا جوون پاکی بود، گمراه شده بود، آزادش هم کردن، داشتن پروندهشو درست میکردن آزادش کنن بره. ایشون گفتش که ولی دچار افسردگی شدم. گفتم چته؟ گفت کچی مثلا. کچی مثلا؟ خب اینجا آدم خوبی هستیم و اونجا هم میریم توی بهشت و مثلا کچی. من دیدم عشق رو باید تو دل این زنده کنم، الفاظ و معانی هم گیر نمی آوردن. گفتم از خودمون یه موجود خیالی جلوی چشم ایشون درست بکنیم ببینیم اینجوری گره باز میشه. بهش گفتم من الان دارم میرم جبهه، من در خدمت شما، بگو تو چرا عشق جبهه رفتن داری؟ وقت من رفقایی دارم به یاد اونا که میفتم تا صبح میتونم بیدار بشینم. وای یعنی چی؟ گفتم بله همین، شهیدم شدن. بیا من وجود خودم رو بهت عرضه کنم، بپرس من بهت بگم. آقا لباس درآوردیم، ایشون رفتیم از کارگاه بیرون، قدم زدیم، صحبت کردیم، دیگه رفتیم تو عالم رفاقت. نپرس چه پاسخی. آقا نمیدونی من یه رفیق داشتم، یه آقا محسن کشت ما رو. چی؟ شروع کردیم به گفتن، این که گلش باز شد. یه یعنی من میگفتم ببین من عاشق یه آدماییم، اون آدما خیلی خوبن، بیا من با احساس برات تعریف کنم تو بفهمی اونا چه کیان. بابا فداتون بشم، تیک پارتون بشم، شما خدا رو نمیتونید بفهمید جدا از طریق حسین. بفهمید این آقا کیه؟ بچه این خودشو کش برای کسی دیگه، بگید وای خدای این کیه. ماه شعبان ماه ولایت، اینو از دست ندید. کسی نمیتونه محبت خدا رو درک بکنه تا حسین رو درک نکنه. بعد حسین رو که درک کرد میفهمه خدا کیه. چون این ماه ماه پیامبر خداست، من بذارید یه مثال بزنم. پیامبر خدا تو مناجاتاشون صدا زدن خدایا میشه روز قیامت که همه رسوا میشن امت من رسوا نشن، میخوای آبروشون رو ببری فقط پیش خودم ببر، غیر از من و خودت کسی دیگه از گناه آحاد امت من خبر پیدا نکنه. درسته؟ میدونید خدا چی جواب داد به پیامبر؟ فرمود که پیامبر من، یا حبیبی انا اعرف به عبادی منک، من از تو مهربون ترم. یه وقت فکر نکنی انا اعرف به عبادی منک، حالا که اینو گفتی تو احاسب هم وحدی به حیث لا یطلع علی اثرات هم غیری، تنهایی محاسبه شون میکنم که تو هم نفهمی گناهشون چیه. خوبه راضی شدی؟ پیامبر لبخند زد. بابا اینایی که زندگی مشترک تشکیل میدن ازشون آخر زندگی، اول زندگی بپرسید زندگی مشترک چیه، میگه فقط محبتی که بینش هست مهمه. اینایی که زندگی میرن سر کار میگن محیط محبت، محبت مهمه. تو رو خدا شما هم اهل محبت باشید، به ظواهر گیر ندید. درست شد؟ این اصل اون محبت مهمه. خب اگه اصل محبت مهمه که در خونه اهل بیت بیشتر هست، پس فقط اهل بیت مهم من دیگه. شهید مطهری داستانی رو نقل میکنه از سید الشهدا. سید الشهدا نذاشه امروز ما صحبت کنیم، ببینه داره. سه روز پیامبر تو خونش گریه میکرد، فقط برای نماز میومد میرفت، چهرش انقدر ناراحت بود که جرأت نمیکرد به جلو صحبت کنه. خانواده پیامبر دور هم جمع شدن چیکار کنیم پیامبر رو از این حال بیرون بیاریم. ناراحت بودن برای پیامبر، زن اینکه پیامبر کار عبث نمیکنه. پیامبر کسی نیست که نصیحتش کنه. یا رسول الله آخه چرا مگه بزرگتر بازی در میاری ما برای هم دیگه در مقام دلداری؟ نمیشه که با پیامبر اینجوری برخورد کرد. گفتن چیکار کنیم؟ یه نفر باید بره پیامبر رو دلجویی کنه، پیامبر رو از این حال در بیاره. لا اله الا الله. همه نگاهشون به سید الشهدا ابو عبدالله الحسین دوخته شد. گفتن حسین تو باید بری. ابو عبدالله الحسین رفت. شهید مطهری این داستان اینجوری نقل میکنه، سید الشهدا وقتی که اومد پیامبر تو زانو نشسته سر سجاده گریه میکنه تو عالم خودش. میگن اومد پاهاشو گذاشت رو پاهای پیغمبر، صورت پیغمبر رو به سینه‌اش چسبون، با اون صدای قشنگی صدا زد بابا چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. خدا وحی فرستاد پیامبر من دیگه گریه نکن، بسه. به این حسینت علت گریه پیامبر رو به شما بگم، برای این که خدا فرموده بود بعضی از گناهکاران و امت تو رو عذاب میکنم. پیامبر دیگه نمیتونست گریه خودش رو بند بیاره، صدا زد خدا پیامبر من دیگه گریه نکن. بعد از سه روز به این حسینت من هر کدوم از گناهکارات رو که خواستی خواهم بخشید، دیگه گریه نکن، ما طاقت نداریم حسین دل شکسته تو در بغل تو قرار بگیریم، گناهکارات رو به حسینت میبخش. عالم عجیبیه، گیرش نیفتید مگر؟ به خدا گیرش بیفتید از آب و دانه سیر میشی. میخواید چیکار؟ زندگی هم میگذره، مهم نیست. عالم عجیبیه. الا فی وقت ایقد تنیل محبتک، خدا با محبت خودت فدات بشم تا محبت حسین رو نفهمی به خودت، محبت خدا به خودت رو نمیفهمی. اون خب بزرگتره، اون غیب الغیوبه، ایشون یه انسان هن، میتونید شما حتی خوابش رو ببینید. میتونید قبرش رو زیارت کنید، خونه‌ش رو ببینید، محل شهادتش رو ببینید. انشاءالله که خداوند متعال به حق سید و شهدا همه ما رو با محبت اهل بیت آشنا بگردانند. یه نفر میخواست جوونا رو ببره اردوی آموزشی، میگفت با جوونا میخواییم کار کنیم. آجا اولین کاری که بکنیم چیه؟ جوونای دبیرستانی راه نمی، گفتم رو محبت اهل بیت، اول رو محبت اهل بیت کار کنیم، حسابی بارش که بسته شد اون وقت شروع کنیم بحثای بعدی. خدایا ما رو جزو پرمحبت ترین بندگان خودت نسبت به سید و شهدا و اهل بیت قرار بده، ما رو جزو بهترین بندگان خودت در نصرت به سید و شهدا و مهدی فاطمه قرار بده. در فرج آقا من تعجیل بفرما، صلوات خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.